بله خواهش میکنم.
قرار شد من ساعت 11 خدمتتون تماس بگیرم.
بله در خدمتتون هستم.
خانم دکتر بفرمایید، با توجه به اینکه حالا رشته شما جامعه شناسی بانوانه، بفهم به بیشتری مطالباتی که بانوان مخصوصا تو سنین 18 تا 23 سال دارن در حال حاضر چه چیزایی هستش؟
ببینید، از اول اینکه من یه مسئله رو همونجا به نظرم باید روشن بکنم، مطالبات زنان دائمیه، اصلا نمیشه یه مطالبه کلان مثلا در نظر گرفت. اشتباه هم در تمام این سالها این بوده که زنان رو میبردن به سمت اینکه فقط براشون یک مطالبه کلان تعریف کنن. وقتی که این مطالبه کلان رو تعریف میکنید، اشکالی که ایجاد میکنه اینه که تمام ذهنیت ها میاد به یک سمت و بعد مطالبه های دیگه کامل نادیده گرفته میشه، چون همه انرژی صرف مطالبه کلان میشه. در حالی که اگر این مطالبه ها پخش بشن و ریز بشن و زنان در تمام مقاطع بتونن جایگاهشون رو اثبات کنن و حضور داشته باشن. ببینید، گاهی وقتا یه اتفاقی که میفته اینه که میگن خب مثلا فرض کنید برای زنان موتور سوار مگه ما چند تا درخواستی داریم؟
درست.
انگشت شماره؟ یا مثلا برای حضور زنها در ورزش زورخانه مگه ما چند تا ورزشگاه داریم؟ این که کمیت اثرگذار میشه بر کیفیت حضور زنها، خودش بخشی از مطالبه است. اصلا
درست
متوجه این؟
بله دقیقاً.
این یک شاخصه است. من اگر بخوام مطالبه کلام برای شما بگم و بگم که فرض کنید 60% زنان جامعه همچین مطالبه ای رو دارن، اشتباه از من اگر دارم تو این تحلیل این کار رو میکنم. برای منی که سالها فعال اجتماعی بودم، تمام تلاشم این بوده که زنان رو در تمام عرصه ها تحلیل کنم. یک زمانی مثلا خلبان شدن زنها یا راننده بودن زنها تابو بوده، هنوزم تابوش در جامعه وجود داره که همیشه مردها خودشون رو در رانندگی برتر از زنها میدیدن، ولی هیچ وقت نمیرفتن ببینن آمار تصادفات مردان شاید بیشتر از زنها بوده.
درست.
میدونید؟
بله.
بنابراین ما یک مطالبه کلان نمیتونیم در نظر بگیریم. ما باید یاد بدیم به همون جوانای گروه 18 تا 23 که باید مطالبات پراکنده و در همه زمینه ها مطالبه داشته باشن. ببین الان مثلا یک اتفاقی که همین اخیراً داره میفته در مورد رئیس‌جمهور شدن خانم خانی. خب این تبدیل شده به مطالبه، برای اینکه بعد از 40 سال میبینن که اصلا هیچ اتفاقی در عرصه کلان دیریاتی برای زنها نمیفته، یا اگر اینکه یا حتی همین رو هم باید بررسی کنن، یک زنی در سمت مدیریتی کلان چقدر مدت در اون سمت باقی میمونه. اینم خیلی مهمه، یعنی عوامل متعددی تأثیرگذار هستن بر روی اینکه بتونیم به زنان جامعه کردیت حضور بدیم، به زنان جامعه امتیازدهی کنیم و توانایی هاشون رو برابر با مردها در نظر بگیریم. خب الان ما مثلا از اول انقلاب تا الان نگاه کنیم، می‌بینیم که مگر چند درصد از 50% جامعهمون زنان هستن؟ آیا 50% نماینده های مجلسمون زنان هستن یا نیستن؟ چرا اینا رأی نمیارن؟ چرا با اینکه حضور مشارکت دقیقا خیلی زیادی برابر با مردها دارن، کمتر در واقع جدی گرفته میشن برای اینکه حتی خود زنها برن بهشون رأی بدن؟ اینا مطالباتیه که ممکنه در عرصه کلان مطالبات قشر جوان نباشه، اما تاثیرگذاره در آینده همین قشر جوان و اینکه توجه بهش نشده. یعنی از روز اول کسی نیومده تلنگر بزنه که بگه، فرض میگم، خیلی خوب ما میگیم که مثلا زورخانه مگه چیه؟ زورخانه فضای مردانه است، زورخانه از همه طول تاریخ مرد درش حضور داشته. ولی سوال اینجاست که مثلا توی همین ورزش زورخانه ای، زمانی که تعاریفی مثل اینجوری، تعاریفی مثل ورزش ملی و مذهبی ما ایرانیان میشه، کجای سهم ایرانی بودن و ملی بودن این ورزش برای زنانه؟ وقتی داری از شعارش استفاده میکنه، چرا؟ چون همون مردهایی که دارن اطلاق میکنن این صفتها رو به همه عناصر ملی، حتی به خاک، به وطن، به جنگیدن، به دفاع از مملکت، سهم زنان رو اصلا توش در نظر نمیگیرن، خودشون تو باز تعریفش میکنن، باز تولیدش میکنن. مثلا در جنگ دفاع مقدس 8 سال جنگ، خب ما خیلی زمان نزدیک به فکر میکنم 2000 تا یا شاید بیشتر شهید خانم داشتیم، همین الان کلی جانباز داریم، همین الان کلی همسران و مادران جانباز داریم و شهید داریم، ولی واقعا اینها کجای مطالبات قرار میگیرن؟ کجا اصلا جدی گرفته میشه؟ در آزادی خرمشهر زنان کجا قرار گرفتن؟ آیا واقعا جدی گرفته شدن، آیا واقعا سهمی که در اونجا ایفا کردن و کسی در مورد صحبت میکنه. میدونی چرا صحبت نمیکنه؟ برای اینکه مردها خودشون رو در مقام بالای دست بالا میبینن نسبت به زنان. میگن انقدر موضوع هست در مورد مردها که در مورد صحبت بشه که حالا بعدا در مورد زنان صحبت میکنه. همون کلمه جنس دومی که در واقع سیمون دوبار بهش اشاره کرد، من میخوام یه جور دیگه مثال برای شما بزنم. یه زمانی میومدن میگفتن که زنها حق حضور در استودیوم رو ندارن. خب هیچ کس سوال نپرسید تا قبل از اون، تا قبل از اینکه این سر و صدا بلند بشه، آیا زنها حق حضور در استودیوم رو داشتن؟ بله داشتن، میرفتن. اما هم میرفتن نگاه میکردن، بی سر و صدا نگاه میکردن. تا زمانی که آقای احمدی نژاد به عنوان یه مرد اومد اون بالا وایساد، برای زنها سخت تعیین کرد. همه جبهه گرفتن، گفتن نه پس زنها حق ندارن برن استودیوم مثلا ورزش ها رو تداخلی با مردها نگاه کنن، در حالی که اصلا قبلش این اتفاق میافتاد.
خب یعنی قبلش واقعا میرفتن خانما؟
بله میرفتن نگاه میکنن بازی ها رو، تو بازی مخصوصا بازی ما
فوتبال یا رشته های دیگه.
نه رشته های دیگه، همین الان رشته های دیگه هم ممنوع نیست.
آره من برای رشته های دیگه الان مشکلی ندارم، مهم فوتباله دیگه.
نه همین الان رشته های دیگه هم مشکل داره.
والیبال و اینا هم نیست؟
بله نه نمیتونم. نه خانم چی میگه، اصلا دقیقا بحث والیبال که پیش اومد ایراد گرفتن، زنا رو کردن بیرون، فقط چند تا خبرنگار رو راه دادن. نه بحث بقیه ورزش ها هم همین اوضاع براش پیش اومده. خب میگم که کسی فقط در مورد صحبت نمیکنه. و بعد چه اتفاقی افتاد؟ من داشتم صحبت میکردم با یکی از خانمایی که خودش سمت داشت برای همون دوره، میگفت ببین ما یه زمانی میومدیم به خانوما التماس میکردیم که تو ورزشگاه نشسته بودن، میگفتیم تو رو خدا برو ردیف اول بشین. خانمه میگفت نه به خدا من کاری نیستم، من سمتی ندارم، من یه ورزشکار معمولی هستم. میگم تو کاریت نباشه، تو فقط برو اون ردیف اول بشین. یعنی این تابوی ذهنی در ذهن زنها خودشون شکل گرفته بود که فکر میکردن این ردیف اول همیشه ردیف مختص آقایونه.
درسته.
و هیچ کس نرفت اون ردیف اول بیسته.
درست.
حالا اگه سوالی نداشتید.
بله. ما با همین دختران جوان 18 تا 23 سال صحبت کردیم و از راه‌های موفقیت و اینکه به نظرشون موفقیت اصلا به چه معناست با ازشون پرسجو کردیم. حالا خواستم شما به عنوان یه جامعه شناس بانوان بفرمایید که موفقیت تو این سنین اصلا به چه معناست و موانعی که برای اینا در این راه وجود دارن بفرمایید.
ببینید در قیاس با وضعیت جوانان سایر کشورها اگر نگاه کنیم، واقعا وضعیت جوان مملکت ما چه از نظر اقتصادی چه از نظر شادی اجتماعی در سطح خیلی خیلی پایینیه. این جوان به هر حال به یه آزادیای احتیاج داره، به تخلیه انرژی احتیاج داره. بحث بی‌بندوباری نیست، ولی باید بریم ببینیم بقیه کشورها دارن چیکار میکنن که جوان‌هاشون رو مشتاق به زندگی میکنن. ما الان آمار خودکشیمون همینجور داره میاد پایین. یعنی اگر یک زمانی آمار خودکشی برای سن 20 ساله بود، 18 ساله بود، الان همینجور دبیرستان راهنمایی داره، همینطور دبستان حتی چقدر آمار ما خودکشی کودکان داریم. داره بیش از اندازه زیاد میشه. چه اتفاقی داره برای مملکت ما میفته؟ برای جوان ما چه اتفاقی داره میفته؟ فقط همه چیزا نمیشه گردن این دو سال کرونا انداخت. جوان 18 ساله یک پروسه سنی 5 ساله تا 23 سالگی برسه.
دقیقاً.
دو سالش کرونا بوده، سه سال قبلش ما چیکار کردیم؟ و تمام طول این 40 سال چیکار کردیم برای این جوانا؟ من خودم جوان بودم تو این انقلاب، یعنی تمام شد تو این 40 سالی که جمهوری اسلامی بود. من الان 35 سالمه. تقریبا 5-6 سالشو انقلاب شده بود که من دیگه اومدم. خب منم به هر حال دوران جوانی گذروندم. در تمام این مدت وضعیت از همه شرایط بدتر شده. چرا؟ ببینید ما وضعیت نسبت به نسل قبلمون که مقایسه نمی‌کنیم، که ما وضعیت نسبت به روند پیشروی جامعه جهانی مقایسه می‌کنیم.
درست
میگم. در جامعه جهانی سطح کیفی زندگی جوانانش رو میاره بالا. خب آیا ما واقعا به اون سطح رسیدیم یا داریم به قعر جدولش نزدیکتر میشیم؟
درست.
چرا؟ چون همه چیز دست به هر چیزی جوان این مملکت میذاره ممنوعه.
درست. دقیقا. و حالا به نظر شما انتظارات این سنین، حالا همیشه بگی نوجوان محسوب میشن و یا جوانان، حالا کسایی که تازه جوان شدن، از رئیس جمهور آینده چیه؟ در همه چیزایی که شما گفتین واقعا یه نوع مطالبه است، ولی خب به نظر من اینا یه چیزایی گذر
است. وضعیت اقتصادی قطعا
دقیقا هم میخواستم اشاره کنم. اینا گذر است. حالا مثلا نمیدونم بتونن تو ورزشگاه اینا حضور پیدا کنن، تا اش طرف اگه وضعیت اقتصادیش خوب باشه اصلا براش دغدغه نیست.
نه اتفاقا هست. بذارین بهتون بگم، زمانی فکر آدم کار میکنه که شکمش سیر باشه، شکم گرسنه نگهداری فکر کار نمیکنه. دقیقا اینا مطالبه زمانی میشه که شکمت سیر باشه. اینا اگر اینکه این سیاست رو بخوان همین جور حفظ کنن که اقتصاد در وضعیت نابسامان نگه دارن، انقدر اتفاقا دغدغه وضعیت اقتصادی زیاده که کسی به مطالبه فکر نمیکنه. ببینید شما بیشترین مطالبات در چه زمانی ایجاد شدن و تداوم پیدا کردن، هنوز ما میتونیم یک مورگای ازش ببینیم. در زمانی که ایجاد شده که شکم آدمایی که تو ایران زندگی کردن، مردم ایران نسبت به الان سیرتر بوده.
بله، بعد مطالبه شون یا انتظاراتشون در خصوص شغل، چون اکثرشون دانشجوان الان، در خصوص شغل و زندگی چیه؟
دقیقاً ببینید نگاه کنید، ما اصلا تخصص گرایی نداریم که جامعه ایران. یعنی شما اگر اینکه ببینید مثلا اولا اینکه وضعیت کنکور اصلا وضعیت غلطیه که فقط آدما رو وارد دانشگاه میکنه بدون اینکه اصلا اون شخص خوشش بیاد از اون رشته‌ای که داره میخونه. فقط دوست داره لیسانس بگیره که فرض هر فرمی رو گذاشتن جلوی روش، مثلا رشته تحصیلی ازش بپرسن چی درس خوندی، بتونه اونجا بنویسه لیسانس زشت نباشه براش. و یعنی آیا واقعا علاقه‌منده؟ اصلا شاید از نوجوانی دلش می‌خواد بره مکانیک شه، دلش نمی‌خواد روانشناس بشه. ولی این فرصت و کنکور به هیچ کدوم از جوانای ما نمیده.
جامعه من... البته هم موثر، جامعه روانی جامعه هم تو این خصوص خیلی خیلی موثر هست.
در مورد چی متأکدن؟
در این خصوص که هم به قول شما طرف مثلا دوست داره تو دبیرستان بره مکانیک بشه یا هر رشته دیگه، ولی جامعه روانی جامعه اجازه میده واقعا درس خونه؟ جامعه
روانی رو کی ایجاد میکنه؟ یعنی وقتی که دولت نگاه کنه، ما نمیتونیم همه چیز رو که این دولت خیلی علاقه داره همه چیز رو گردن مردم بندازیم. بلکه مردم داره زندگیشو میکنه، وظیفه دولت اینه که سرنوشت و مسئولیتش رو قبول کرده در واقع. دولت اومده اونجا نشسته گفته مردم من میتونم شما رو به بهترین مسیر هدایت کنم، ولی میبینه داره خودش فاز خودشو میزنه، مردم هم دارن فاز خودشونو میزنن. خب الان اینجا چند راهی ایجاد میشه. من به عنوان کسی که خودم دانشگاه رفتم توی مملکت، یه زمانی رفتم معماری خوندم، اومدم ازش بیرون دیدم من اصلا علاقه ندارم، من یه خط نمیتونم بکشم یه ساختمون طراحی کنم. مجبور شدم تمام طول زندگی که 4 سال 5 سال هزینه کرده بودم توی معماری رو برگردم برم اون چیزی بخونم که از روز اول بهش علاقه داشتم.
درست.
و اینا رو چه کسی ایجاد میکنه؟ چرا ما میریم مدرسه؟ ما میریم که همین کار برامون انجام بشه. یعنی ما آموزش رو کسب نمیکنیم، ما الان شیوه درست استفاده کردن از آموزش رو باید یاد بگیریم. ما نمی‌بینیم که فقط توتی بار به بچه‌هامون یه چیزای یاد بدیم، ما می‌بینیم به بچه‌هامون یاد بدیم که بتونه ازش استفاده کنه.
دقیقاً.
خب ما اینو نمی‌بینیم، ما اصلا یاد نمی‌گیریم.
اصلا الان که اصلا وجود نداره.
برای این چه اتفاق قرار تو دانشگاه بیفته؟ اینا از پایه میاد بالا تا برسه به دانشگاه. یعنی این خانه از پای بست ویرانه. ما بیان درباره 18 تا 23 سالی صحبت کنیم که قبل از 18 سالش تمام این مسائل درش اصلا ایجاد نشده.
طيب.
و چه تخصص گرایی داشته؟ امنیت شغلی فقط برای قشرهای خاصی در این مملکت، پزشک و مثلا بعضی از قشرهای دیگه
مهندسی
کاری. حالا مهندسان باز شاید خیلی کم میشه رتبه بندیش کرد، ولی واقعیت اینه که یک دستی و جامعه ایجاد میشه که علاقه منی و بگرده دنبال این که یعنی در واقع استعدادها رو کشف کنه، این کشف استعداد کنه. توی استرالیا کاری که کردن، اومدن توی مدارس بچه‌ها رو آوردن ازشون تست ورزش گرفتن، دونه 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 تست ورزش گرفت. فکر کنید فرد به فرد اینقدر پتانسیل فردی در اون جامعه اولویت داره بر پتانسیل جمعی. چرا میگه؟ چون اگر من این فرد رو تقویت کنم اثرش میاد توی اجتماع خودم. نه اینکه اجتماع رو فقط به اون شکلی که خودم دوست دارم حفظ کنم، نگه دارم، حالا برای افراد تک به تک هر اتفاقی افتاد حس میشن، حس فیزیکی میشن فوقش. اومد دونه دونه تست گرفت از بچه‌های مدرسه، گفت که خیلی خوب، فلانی در شنا، فلانی در قایقرانی، فلانی در بسکتبال استعداد داره، فیزیک بدنش به اونجا میخواد. میدونی چند تا قهرمان المپیک فقط از همین قضیه در آورد؟
بله، خیلی قطعا موثره دیگه این استدیو اینا، قطعا موثره. پس من یه نتیجه گیری از صحبت های شما میکنم، اینکه خب اولین چیزی که حالا این افراد احتیاج دارن یا آینده اقتصادی خوبه و معیشت و رفاه، دومی شادی و حالا نشاطی که در جامعه و وجود داشته باشه، و سومیش هم بحثایی که فرد علاقه مند هستش، یعنی یه تبعیض، این تبعیضی که وجود داره از بین بره و بانوان هم بتونن مثل آقایون به اون چیزایی که علاقه دارن وارد بشن و قبل از همه اینا، یعنی پایه تری از همه اینا، اون آموزش خوبی که باید ارائه بشه، درسته؟
حالا اگر در مورد خانم ها بخوایم صحبت کنیم، واقعیت اینه که خانم ها در واقع وقتی که وارد میشن به یک عرصه ای باید جدی گرفته بشن،
نه
اینکه
خیلی
چون
مهمه.
زنان
درسته.
کنار گذاشته بشن. ما الان در مطالبه خانم رئیس جمهور 40 تا ثبت نامی خانم رئیس جمهور داشتیم، یعنی یک نفرش رو شاخصه اینو نرسه که تحت صلاحیت بشه و صلاحیتش مورد بررسی قرار بگیره.
درسته، بله دقیقا، بله درست. فقط اسم و سمتتون هم به صورت کامل بفرمایید.
من رایحه هستم، مظفریان.
بله.
دانشجوی دکترای جامعه شناسی، البته ببینید دکترانت جامعه شناسی.
الان در حال حاضر فعال اجتماعی هم هستین، درسته؟
بله بله.
بله. دست شما درد نکنه. مرسی، خیلی ممنون. خواهش می‌کنم.
اگر اینکه محبت کنید بعد برام لینکش رو هم بفرستید.
حتما براتون می‌فرستم. مرسی، خواهش می‌کنم. خدا حافظ.